بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هستر بعض مساعد مربوط به نیت فرمود بزرگوار علی الله مقامه که نیت عمل باطنی هست و عمل نیت ظاهری، یعنی نیت هم خودش عمل در حقیقت و عمل نفس ناطقه انسانی هست. عمل به اصطلاح عرف متبادل به ذهن یعنی فعل جواره، نیت یعنی فعل نفس انسانی. فرمود که عمل بدون نیت میت، بدون روح مثل جسد بی روح و هیچ منشأ اثر و خاصیت نیست و حتی تعفنش صاحبش را اذیت میکنه و دیگران را. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که انسان در مقام نیت مانع نداره ولی در مقام عمل مانع داره، موانع متعدد داره در مقام عمل، مانع های زمانی، مانع های مکانی و سایر موانعی که دست و پای انسان را میبنده، شرایطی که انسان درش قرار میگیره، اون حالت صحت یا مرضی که انسان درش مبتلا میشه، همه اینها موانع هستن ولی در نیت مانع وجود نداره و نشان میده که اصل ثواب و اصل عقاب به نیت تعلق میگیره، چون شخص در مقام نیت معذور نیست، نمیتوانه عذر بیاره که فلان امر خلاصه بر من چیره شد یا فلان اقتضا بر من غالب شد، برخلاف قلب من، برخلاف دل من، برخلاف رضای من این امر صورت گرفت، از دست من خارج بود. در مقام نیت انسان عذری نداره. برای همین اصل ثواب و عقاب به نیت تعلق میگیره و سر خدور در مقام نیت جاری هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه به نص احادیث اهل بیت علیهم السلام، سر مخلد بودن نعمت برای اهل ایمان به واسطه نیته، چون عمل در دنیا در مدت زمان محدودی صورت گرفت ولی ثواب در یک زمان نامحدود، در یک وقت نامحدود، اونجا دیگه زمان نیست، وقت نامحدوده. و در نظام عدل الهی توجیه ثواب نامحدود در مقابل عمل محدود این هست، حکمت و سرش این هست که ثواب نامحدود در مقابل عمل محدود نیست، ثواب نامحدود در مقابل نیت نامحدوده که این عین عدالت و عین عدله. پس عدل و تساوی در اینجا برقراره. در برابر، در مقابل کافر هم همینه، مشرک هم همینه، منافق هم همینه، چون نیتش نامحدوده عقاب او هم نامحدوده. و بزرگوار علی الله مقامه وارد در کشف سر سایر احادیث اهل بیت علیهم السلام شدن در مسائل نیت، در هر حدیثی، در هر عنوانی سادات کرام صلوات الله علیهم، خلاصه بعضی از این وجوه نیت را شرح می فرمودن، بهش اشاره می فرمودن که بزرگوار عدالله مقامه تحقیق اون عبارات عادیه را ذکر می فرمودن. از جمله احادیث حدیثی بود از ائمه خدا علیهم السلام، در این حدیث می فرمودن، معنی حدیث اینجور بود: اگر مؤمن نیت بر خیر بکنه منصرف بشه، یک ثواب برای او می نویسن. اگر نیت بر خیر بکنه و در نیت خودش خلاصه پا بر جا باشه، بر نگرده، برای او اولش 10 مقابل ثواب می نویسن. اگر که این مؤمن نعوذ بالله خیال گناهی بکنه، نیت گناهی بکنه، گناه مؤمن نیتش از مقام نفس انسانی از قلبش صادر نمیشه، نیت گناه از خیال مؤمن صادر میشه، از مشاعر برزخی مؤمن هست، بالاتر نیست. فرمودن در احادیث که اگر مؤمن خیال گناه بکنه منصرف بشه از این گناه، که اصلا هیچ پای او حساب نمیکنه. ولی اگر که از این گناهش بر نگرده، مصر باشه این گناه صادر بشه از این مؤمن، یک مقابل برای او سیئه می نویسن. تا به اینجا از احادیث مبارکه را خوندیم و این احادیث همش حکایت از این داشت که اصل مؤمن، نیت قلب مؤمن هیچ وقت بد نمی خواد، گناه نمی خواد، بر گناه راضی نیست. اون اقتضای گناه که در مؤمن پیدا میشه برخلاف رضای قلبیشه، اقتضای اعراضشه، عرضهاشه. این عرضها هستن که اقتضای گناه میکنن. برای همین وقتی مؤمن عرضها را کنار بگذاره، به موت از دنیا و موت از برزخ که عرضها کنار گذاشته میشه، دیگه در مؤمن اختزا کننده گناهی نیست. برای همین مؤمن را در آخرت به بهش میبرن، چون که اختزا کننده گناه از عرضه، از اصول نیست. عرض هم یا در مقام برزخه یا در مقام دنیاست، که الحمدلله متعدد و مکرر شنیدید که عرض برزخ از عرض دنیا خلاصه سختره، قویتره و اثرش هم بیشتره. انسان گناهی که با خیالش بکنه، گناهی که بپزه در ذهن خودش، با گناهی که از بدنش یک هو مثلا خلاصه یک بدون نیت قبلی و نقشه قبلی جاری بشه، گناه بدنی به قول معروف، به قول حکما علی الله مقامهم، مثالش مثال اعراض هوائیه هست. یعنی مثل آینه که روش گرد خاکی بنشینه با یک دستمالی پاک میشه. ولی گناهی که از خیال باشه، از مشاعر برزخی باشه، مثل زنگ آینه میمانه، با یک دستمال پاک نمیشه، باید این را در کوره پاکش کرد. ولی به هر حال وقتی به اصول برگرده دیگه عرضی وجود نداره. ادامه احادیث مبارکه است. می فرماد بزرگوار عدالله مقامه که فیما روا فی الوسائل، روایت میکنه در کتاب الوسائل مرحوم شیخ الراملی رضوان الله علیه، عن الکلینی، از شیخ کلینی عدالله مقامه، به سنده عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان المؤمن لا يهم بالحسنه لا يعمل بها فتكتب له حسنه وان هو عملها كتبت له 10 حسنات وان المؤمن لا يهم بالسيئه ان يعملها لا يهم بالسيئه ان يعملها فلا يعملها فلا تكتب علیه. می فرماد که امام صادق علیه السلام همون عبارتی که ذکر کردیم، مؤمن همت میکنه بر ثواب، بر حسنه، یه کار خوب انجام بده، نیت میکنه، ولی منصرف میشه در اون همتش، با پاورجا مستمر نمیمانه، یک حسنه پایومی نمیسته. همین مؤمن خداسه بر نیتش پاورجا میمانه در مقام عمل، برای او ده مقابل حسنه می نویسن اقلش. همین مؤمن نیت گناه می کنه که این گناه را انجام بده، منصرف میشه، پای او حساب نمیشه. می فرماد و سر رو لعشر بزرگوار عدالله مقامه می فرماد سر این که ده مقابل میدن مشابهش را در کتاب فطرت و سلیمه در بحث عدل الهی هم خواندیم. ان المؤمن خلق من عشر قبضات، تسعت من الافدار و واحدت من الارض. می فرماد که چرا ده مقابل به مؤمن ثواب می دن؟ اقتضای عدل این است که به اندازه خلاص عمل ثواب واقع بشه، تساوی برقرار باشه در بین جزا و عمل. چرا این ده مقابل شد؟ می فرما سرش این است که مؤمن از ده قبضه خلق شده، نه قبضه از افلاکی از آسمان هاست و یک قبضه از زمینه، یعنی یک مقام مؤمن، یک مرتبهش بدنشه و نه مرتبه مشاعر باطنیش، مراتب باطنی و یک بدن ظاهر، میشه ده مرتبه. فمن عمل من المؤمنین به حسنت، پس هر کس از مؤمنین یک حسنه انجام بده، مرت علا قبضات هل عشر، خب این عمل حسنه از کجا ناشی میشه؟ مؤمن که ریاکار نیست، منافق نیست، عمل حسنه از قلبش ناشی میشه، یعنی از مغز مؤمن، مغز دلش، از عرشش، از باطنی ترین مشعل باطنیش. خب وقتی میخواد این عمل حسنه بر این بدن ظاهر جاری بشه، باید پله پله مشعلها را طی کنه، از عرش این مؤمن، از قلبش برسه به صدرش، برسه به عاقلش، برسه به آدمش، برسه خلاصه به وهمش، به خیالش، به فکرش، همینجور بیاد پایین پایین تا برسه به بدنش. باید ده مرتبه، ده مرحله طی بشه. می فرماد که در این حدیث شریف می فرماد که علا قبضات عشر، در توضیح حدیث باید ده تا قبضه طی بشه. و کتبت ده فی کل قبضت حسنتون، و هر کدوم از این قبضه ها وقتی برشون یک فیضی جاری میشه، یک عملی از اینها صادر میشه، باید در نظام عدل هر عاملی را جزاش را بدن. پس عدل الهی اقتضا میکنه هر کدوم از این قبضه ها جزای این ثوابش را ببینه. و اذا لم یعمل، خب در اون جایی که حضرت فرمودن که منصرف میشه، برمیگرده از این گناهش، نیت کرده برمیگرده، خیال کرده برمیگرده، چرا پای اون گناه نمی نویسن؟ چطور با عدل الهی درست در میاد؟ می فرماد که اذا لم یعمل و لم یتوجه نفسه الى بدنه بل الى الاعلا التحقت النیه به مبدعها فکتبت له حسنه. می فرماد که در اینجا یک دقت نظر در این حدیث داشت، در این حدیثی که آخر خوندیم، همین حدیثی که مشابه حدیث قبل بود، امام فرمودن که این مؤمن که نیت گناه داشت، خیال گناه داشت، لا یعمل بها، گناه را انجام نداد. در احادیث قبل می فرمودن که گناه را انجام نداد، برای این گناهی نمی نویسن. در این حدیث می فرماد که گناه را انجام نداد فتکتب له حسنه، غیر از این که گناه براش نمی نویسن یک ثواب هم براش می نویسن. چقدر خدا به مؤمن فضل داره، خواست گناه بکنه متنبه شد، متذکر شد و برگشت منصرف شد. غیر از این که برای این حدیث امام علیه السلام فرمان، غیر از این که برای این مؤمن گناه نمی نویسن در احادیث قبل خوندیم، یک حسنه هم براش می نویسن. خب دیگه در نظر این مردم عوام خیلی بر خلاف عدل خدا خیلی داره برای مؤمن پارتی بازی میکنه، در حالی که از عدل الهی خارج نیست. توجیهش میشه، میفرماد که اذا لم یعمل، وقتی منصرف میشه و لم یتوجه نفسه الى بدنه بل الى الاعلا، دیگه قلب این مؤمن متوجه این گناه نمیشه، اعراض میکنه، برمیگرده، متوجه مقاماتش نمیشه، از این گناه برمیگرده، التهبت النیه به مبدعها، نیت این مؤمن ملحق میشه به مبدعش. این مؤمن گفتیم اصلش، سرشتش از علیینه، برمیگرده به اصل خودش. فکتب له حسنه، وقتی برمیگرده به اصل خودش، برگشته به اصل، این یک ثوابی داره، یک کاری داره انجام میده. خود ترک کردن، ترکه خودش یک فعلیه. الان عبارت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میخوانیم، این عبارت بزرگوار را واضح تر میفرمان، یعنی بازش میکنن. پس در اینجا اینجور شد که مؤمن داشت میرفت گناه کنه، منصرف شد، برگشت، ترکه، برگشت. وقتی یک شخصی بر میگرده یک فعلی انجام میده، متوجه مبدأش میشه، متوجه خدا میشه، متوجه اهل بیت میشه، همین توجهش حسنه، برای این ثواب مینویسن. در اینجا میخوام یک مقدار این را، این حدیث را بازش کنیم. حدیث سختی است، معنیش سخته، ولی اینجا بزرگوار خلاصه اول از تلامذش رو سوال میکنن که نظراتشون را میگیرن، هم تلمیزی هر کدوم از این علمای بزرگوار نظرشون را میدن، بعد بزرگوار اون نظر نهایی را اینجا میفرمان. در کتاب حدیث است، روزی روز دیگر قبل از درس حاج میرزا حسن عرض کرد در آخرت هم قصه و هم مقام هست، فرمودن در بهش خیر این چیزها نیست. این که واضح در بهش هم مقام مریضی ابتلاعات راه نداره. از که آخر آنجا میبینند یک پاره کارها نکردند و ندارند، قصه ها نمیخورند که چرا آن کارها را نکردند. فرمودند آنجا ثواب آن کارها را به آنها میدهند. اونجا پس اینجور نیست شخص قصه بخوره این کار را نکردیم، همین قصه خوردنش دلیلی که میخواست این کار را بکنه مانع داشت، این میشه عدل الهی. از که آخر نیتش را که در دنیا نداشتن، فرمودن ایمان که باشد همه کارها درست میشود. پس خود ایمان خودش نیت مجسمه، گفتیم نیت ایمان نیت بی انتهاست، بی انتها باید ثوابش بدن. بعد این مسئله را ذکر میکنن، بعد فرمودن بعد از این که خدا همچو خدایی باشد که سیئات را تبدیل به حسنات کند و فرمود یا بدل الله سیئاتهم حسنات، این آیه قرآنه، اون عبارت حدیث بود، این آیه قرآنه، اصلا با عدل الهی سازگار نیست به حسب ظاهر. می فرماد رفته بنده گناه کرده، سیئه کرده، نه تنها چوبش نمی زنن، عذابش نمی کنن، بهش جایزه هم می دن. چجور با عدل خدا جور در میان؟ یا بدل الله سیئاتهم حسنات، سیئه گناه تبدیل به پاداش میشه، به کار خوب میشه. دیگر خیلی کارها خواهد کرد، خیلی اسباب امیدواری هست. بعد اندکی سکوت فرمودن و فرمودن شیخ مرحوم علالله مقامه در رساله اینجور آیات را ذکر کنن و رو به حاجی میرزا علی محمد فرمودن. مرحوم حاجی میرزا علی محمد شهید از بزرگترین تلامیزه بزرگوار هست. مرحوم آقای سید هاشم میفرماد رضوان الله علیه، ما یک زمانی گمان میکردیم که بعد از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه عدل نافی بعدی مرحوم حاجی میرزا علی محمد هستن، یعنی از اون تلامیزه خیلی بزرگ هست. رو به حاجی میرزا علی محمد فرمودن و فرمودن در آن کتابی که اجازات شیخ مرحوم هست این را در آنجا دیدن. میفرماین اینجور آیات که سیئات را تبدیل به حسنات میکنن متشابه هست، پس یک معنای باطنی داره، چون در ظاهر هم با عدل خداسه سازگار نیست که یک شخصی مثلا بایسته به جای ایستادن بهش نشستن عذاب کنن، محال گناه کرده به جای گناه گفتیم که خدا رضا و غضب در ذات خدا نیست، رضا و غضب نسبت اشیاء به یک دیگره، این یک فعلی ازش صادر شده، این فعل یک نسبتی داره، یک اثری داره، چطور یک اثر دیگر به این فعل تعلق میگیره این توضیح داره. متشابه است و ضرورت قائم است که هر عملی اثرش را دارد، عمل بی اثر نمی شود. این اصله، باید به طبق این اصل بفهمیم. می فرماد که فهم صحیح اون فهمی هست که با ضروریات منطبق باشه. اگر یک مطلبی را فهمیدیم با یک ضرورتی خلاف آمد، یعنی ما اشتباه فهمیدیم، باید دست از اون فهم خودمون برداریم دیگه، نباید دج بازی کنیم من اینجور فهمیدم اشتباه فهمیدیم. اون فهمی صحیحه که مطابق با ضروریات باشه. می فرماد این یک اصله، هر عملی ضرورت قائم است که هر عملی اثرش را دارد، عمل بی اثر نمی شه. خب هم طبق این ضرورت بفهمیم. حاجی میرزا علی محمد عرض کرد آن هم خودش اصلی است و سر جاش درست است. حالا شاگرد هم میخوان که یک جوری این را درست کنه. خودش اصلی است و سر جاش درست و سر جاش درست است و منافاتی ندارد، با این که سیئه که مال کسی نیست، عرضی است، مال دیگری است، اثرش برداشته شود. مرحوم حاجی میرزا علی محمد اینجور توجیه کرد که این گناه این مؤمن مال این مؤمن نیست، مال اون کافر بوده، گناه از این صادر شده، برای همین گناه را به اون کافر میدن. خب این در جمله بندی هاش میشه این را جملهش را گفت، ولی در عمل با عمل جور در نمیاد زیاد. این گناه از این بدن صادر شده، این بدن بدن مؤمنه، درسته این خلق داشته، این خلاصه لط داشته، این خلط و لط داشته، در اینجا این معاشرت کرده، آمیزش داشته، بدنش به بدن کفار خورده، از اثر اونها این گناه صادر شده، همه اینا درست. ولی این که بخوان به این مؤمن ثواب بدن جای این گناه، چجور این درست میاد؟ بزرگوار اینجور، نظر مرحوم حاجی میرزا علی محمد اینجور بود که اینجور عرض کردن خدمت آقا که آن هم خودش اصلی، سر جاش درست است، منافاتی ندارد، با این که سیئه که مال کسی نیست، عرضی است، مال دیگری است، اثرش برداشته شود. نفر بعد نظر دیگر، حاجی محمد رضا عرض کرد سیئات که مال مؤمن نیست و از خلق پیدا شده، یعنی مثلا بلغمش غلبه کرده، دمش غلبه کرده، از خلق پیدا شده، به ظاهر انتصاب به این دارد، این به این مؤمن هست ظاهرا، اما چون حقیقتا از جای دیگر آمده، از خلق ناشی شده، از مؤمن، از قلب مؤمن نیامده، وقتی بنای تفسیر نشد البته انتصاب به او هم برداشته می شود، پس سیئه از میان نرفته و ظاهر نشده، نهایت انتصابش از این برداشته می شود و به صاحبش برگشته و همین از تبدیل سیئه به حسنه. این بزرگوار اینجور توجیه کرد، گفت آقا مگه این نیستش که این بدن خلق داره؟ خلق هم که ذاتی مؤمن نیست، عرض مؤمنه، این خضر یک جای به غلبه آمده، به هیجان آمده، یک عملی از این خیل اقتضا کرده صادر شده برخلاف رضای قلبی مؤمن. وقتی خیل از بین بره در آخرت دیگه اعراض رو از بین میبرن، اعراض ها نیست دیگه. خب این خیل گناه اعمال این خیل بود، برداشته میشه میچسبه به این خیل، مؤثرش را بردن، اثرش هم به همراهش میره. اما یک نقطه دیگر ما ثواب چه شد؟ همین ها درست، اینا هم درسته، بیان ها درست شد، آخرش موند باز یک نقطه دیگرش ثوابش چه شد؟ مؤثره رفت، اثرش هم همراهش رفت، ثواب از کجا آمد؟ حالا نظر خود بزرگوار از الله مقامه. فرمودن تبدیل این است که حالا که سیئات مان جای دیگر و پیش این آری آمده است و این را ناخوش کرده و صدمه ای زده، بله تا اینجا همه درست، سیه مال این نبوده، مال این عرض بوده، مال لباس بوده، لباس را کندن انداختن دور، اقتضای لباس هم همراهش رفت، اما پیش این آریه آمده، این را ناخوش کرده، صدمه ای زده، این صدمه خورده این مؤمن، نمیخواست این کار را بکنه، اذیت کشید، مثل اون صدمه‌ای که آدم علیه السلام خورد، صدمه خورد، مؤمن مظلوم واقع شد، صدمه عزده، ترحمش میکنن که صدمه خورده، ضرر بر تو وارد آمده، یک ثوابش هم میدن. و البته کسی که صدمه به او رسیده باشد و بلایی بر سرش آمده باشد، برای همین محل ترحم واقع میشود. پس اون ثوابش از کجا آمد؟ از این صدمه، از این مصیبتی که این مؤمن دید به واسطه این اقتضا. پس چطور با ضروریات این آیه قرآن و این حدیثی که خواندیم چقدر مطابق و منطبق آمد؟ توضیح مرحوم آقای همدانی بود، عدالله مقام. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات، خب پس تا اینجا مطلب معلوم شد. فکتب له حسنه، پس این صدمه ای که این مؤمن خورد، لباسش را کندن، اقتضای لباس همراه لباس رفت، یک صدمه برای مؤمن باقی مانده بود، صدمه را ثوابش را داده. اما ما روا عن ابن بابوی در ادامه که انشاءالله جلسه بعد میخوانیم، این بحث مطرحه، مؤمن این گناه را کرد به این مؤمن، در حدیث میفرماد امام علیه السلام، در یک حدیث میفرماد 7 ساعت، در یک حدیث دیگر میفرماد 9 ساعت، 7 ساعت، 9 ساعت این مؤمن را مهلت میدن توبه کنه. اگر در این وقت اضافی، یک وقت اضافی بهش میدن، در این وقت اضافی توبه کرد، گناه را از این برمیدار، باز جای افتاق داره. در این وقت اضافی توبه نکرد، گناه برای این نوشته میشه. این ظاهر مطلبه، یک باطن هم داره. باطنش از کجا معلوم میشه؟ از این که این همه مؤمن گناه میکنن، این همه ضعفا گناه میکنن، یادشون هم میره استغفار کنن، آخرش همشون رو داخل بهش میکنه. پس این 7 ساعت یا 9 ساعت رو باید با این مطلب هم، با این ضرورت هم، با این اصل هم تطبیقش داد. مثل اون گفتیم که یک مطلبی وقتی فهمیده میشه با محکمات همش تطبیق داده میشه، دقیقا مشابه هست با اون مطلبی که در 3 روز رفع القلم میفرمان، که در عید قدیر و در قدیر دوم در 9 ربیع میفرمان 3 روز رفع القلمه. بعضی جهال فکر میکنن 3 روز رفع القلم یعنی که حرام را حلالش کردن، نه، هیچ خلاصه تحلیل حرام صورت نگرفته، حرام حرام و محمد حرام الى یوم القیامه، نمیشه این عوض بشه، حلال او حلال الى یوم القیامه صلی الله علیه و آله، این عوض نمیشه. اون 3 روزی که میفرماد رفع القلمه و در همین کتاب حدیقه مغزش را میشکافن، یعنی در 3 روز دنیا و برزخ و آخرت که از برکت قدیر پیدا شده. از برکت قدیر در این سه روز دنیا و برزخ و آخرت گناه مؤمن را بار بر اصول کفر و نفاق کردن. در اون قدیر دوم مؤمن اینجور میره وارد بهش میشه. پس خلاصه یک حدیث دیگر داریم، میخوام انشاءالله تحقیق این حدیث را از این کتاب مبارک بخوانیم. انشاءالله اگر زنده باشیم امام علیه السلام توفیقش را و تفهیمش را عطا بفرمان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.